أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. تو جنبندی کتاب عقل و جهل به اینجا رسیدیم که روند کسب علم و بینش و دانش باید به معرفت ختم بشه. معرفت یعنی درکی نسبت به واقعیت عالم پیدا کردن. عالم مثل یک رودخانه در حال جریانه، جهتمنده، یک مجموعه نظاممند هدفمنده. اینجا یا هتل یا مدرسه است. اگه اردوگاهی برای رشته، اگه مدرسه است، ساختارش با یک هتل متفاوته. نظام این عالم رو باید دریابیم، نه فقط بدانیم، با تمام وجود دریابیم حقیقت این عالم رو که مبنای تحلیل هامون بشه. گفتیم که ما نباید اون فلش قرمزه باشیم در بین اون فلش های سفید، وگرنه در واقع جهتگیری، یعنی نباید همچین جهتگیری در تحلیلمون، در گرایشمون، در عملمون داشته باشیم. باید بدانیم که خود این عالم جهتگیری داره، پس ما باید با جهتگیری عالم همسو بشیم، باید عالم رو به درستی بشناسیم، باید معرفتی در قلب ما منعقد بشه که همیشگی ثابت ما رو بینا کنه نسبت به حقیقت عالم. این همون حکمته که جایگاهش قلب و درون انسانه. بعد برای اینکه تفاوت این معرفت در واقع با این علم شناخته بشه، یعنی بفهمیم که فرق این معرفتی که قرار نسبت به عالم پیدا کنیم با علم چیست، یه سری کلیپ پخش کردیم، الان هم میخوام یه دونه پخش بکنم که دوباره به این مطلب شما رو تذکر بدم و بعد بریم سراغ فرایند رسیدن به معرفت. دیروز کلیپ های پخش کردیم، امروز یه کلیپ بهتری پخش میکنیم. ببینید اثرگذاری این در درون شما به نظر میرسه که بیش از اون قبلیه باشه.
از شکوفه نخل خرما خوشه های به هم پیوسته و آویزان بیرون.
دقت کنید الان که به این کلیپ نگاه میکنید فقط فکر تمرکزتون اینجا باشه، یعنی واقعا بر این آیات داره آیه رو میخونه و در واقع شما رو مواجه میکنه با مضمون آیه. ببینید میخوام امروز به این تذکرتون بدم، برای رسیدن به معرفت احتیاج به تعقل دارید، احتیاج به مواجهه با واقعیت دارید و احتیاج به تذکر وحی دارید، حتی در عرصه خداشناسی. حالا بعد میگم که یه سری چیزها رو هم اصلا نمیدانید، وحی باید بیاد براتون بگه، ولی حتی خدا رو که شما در درونتان میشناسید باید وحی بیاد، عقل بیاد و تجربه هم باشد. ببینید برای رسیدن به معرفت فقط نشستن در کتابخانه و گوش دادن به سخنرانی کافی نیست. تعقل در بستر مواجهه با واقعیت عالم لازمه. اگه قرار رزاقیت رو کشف کنید باید با رزاقیت خدا مواجه بشید، باید از خدا رزق بگیرید. اگه قرار تسلط و خالقیت و مالکیت و ربوبیت خدا رو درک کنید باید با این مربیگری، با این تسلط، با این قدرت مواجه بشید و برش تعقل کنید، از اون زاویه‌ای تعقل کنید که وحی شما رو تذکر میده. ببینید الان این آیه وحی، این مواجهه، تازه اگر بودید و در اون فضا نشسته بودید و این دانه های انگور رو لمس می کردید خیلی متفاوت بود و اون گل رو از نزدیک می بویدید، حالا فقط دارید میبینید، ولی تعقل کنید و تعقل نکنید متفاوت میشه فضا. حالا با این فضا یه بار در واقع به این کلیپ توجه کنید، هم برید تو فضای تفکر و تعقل، واقعا سطحی و زودنگر بهش نگاه نکنید، مثلا سرسری به قول معروف.
اوست که از آسمان برف و باران می‌فرستد، به برکتش گیاهان گوناگون می‌رویاییم و به آنها برگ و ساقه می‌دهیم و از درون ساقه دانه‌های روی هم چیده شده در می‌آوریم. از شکوفه نخل خرما خوشه‌هایی به هم پیوسته و آویزان بیرون و باغ‌هایی از انواع انگور و درختان زیتون و انار پدید می‌آوریم که بعضی در شکل و رنگ و طعم و بو شبیه همند و بعضی مختلف. میوه دادن این درختان و طرز رسیدنش را خوب تماشا کنید. در آفرینش همه اینها نشانه‌هایی از یکتایی خداست برای مردم با این. زمین حاصلخیز با اجازه خدا گل و گیاهش می‌روید، ولی از زمین شورزار و نامرغوب جز مشتی گیاه بی‌فایده چیز دیگری نمی‌روید. از دل پاک و ناپاک هم همینطور. بله، آیه های من را اینطور به صورت های گوناگون برای شکرگزاران بیان می‌کنم. ناپایداری زندگی دنیا مثل این است که بارانی از آسمان می‌فرستیم. با آن سبزی‌ها و گیاهان گوناگون زمین رشد می‌کند که انسان و حیوان از آن می‌خورند، به طوری که وقتی زمین به اوج سرسبزی و طراوتش می‌رسد و مردم خیال می‌کنند که تا همیشه از آن بهره‌مند خواهند بود، ناگهان شبی یا روزی سرما و صاعقه‌ای می‌فرستیم و آن را چنان به خس و خاشاک تبدیل می‌کنیم که گویی اصلاً گیاهی در کار نبوده است. برای مردمی که فکرشان را به کار می‌اندازند، آیه‌های خود را اینطور توضیح می‌دهیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ.
خب الان باز یه بار سوال دیروز رو تکرار میکنم، الان که به این کلیپ تأمل کردید، بهش تفکر کردید، آیا احساسی در درونتان ایجاد شد نسبت به عظمت خدا؟ یعنی دریافتی پیدا کردید، خشوعی پیدا کردید نسبت به خالق خودتون؟ سلام و رحمت الله. میفرمایند مثلا بسیار. بقیه دوستان جواب بدن. آیا الان نه اینکه متذکر شدید، دیروز گفتم تذکر نسبت به اینکه خدا عالم است، خدا قادر است، یعنی یادتون بیفته خدا عالم است چیزیست، اینکه در درونتان یک حس و احساسی ایجاد بشه، بگید واقعا یافتم، آره واقعا این خداست، یعنی انگار در درونتان یه درکی شکل میگیره نسبت به خالقیت، نسبت به مالکیت و تسلط خدا. احساس میکنید یه چیزی در درونتون حس میکنید، یک درکی، یک یافتی. این اسمش معرفته، به این میگن معرفت. این معرفت لحظاتی برای ما حاصل شد، ولی آیا معرفتی ثابت و بینا کننده که در همه صحنه های زندگی ما رو بینا کنه برای ما حاصل شد؟ آیا شما همان مقدار که نسبت به خالقیت خداوند در این گل الان درک پیدا کردید، نسبت به رزاقیت خداوند هم در صحنه های پیچیده زندگی خودتون درک دارید؟ نسبت به مثلا شدید العقاب بودن خدا هم در بستر سختی ها ادراک دارید و میتونید درک بکنید که خدایا آره مثلا چرا مثلا این همه سختی میدی؟ خب که چی بشه؟ میگه آره فهمیدم اون سختی میده، فهمیدم. این درک میتونه پیچیده بشه نسبت به سختی ها، نسبت به خانواده، نسبت به دشمن، نسبت به این ادراک ما از واقعیت عالم میتونه متناسب با خود نظام واقعیت عالم هی پیچیده و پیچیده تر بشه. دقت میفرمایید؟ چطور باید به این ادراک برسیم؟ فرایند رسیدن به این معرفت چیست؟ اونم معرفتی ثابت و پیچیده متناسب با همه پیچیدگی های عالم، هم به گستردگی پیچیدگی عالم و هم ثابت که همیشه با ما باشه در همه لحظات. ببینید فرایند رسیدن به این چیست؟ آیا عقل به تنهایی میتواند؟ جلسات قبل عرض کردیم که در روایت بود، روایت 23، دعامت الانسان العقل. بله، زیربنای وجود انسان عقل، زیرکی، فهم، حفظ، علم، همه از عقل انسان به واسطه عقل که کامل میشه، عقل که راه نماست، عقل که مبصره بینا کننده است، عقل که کلید همه اموره، مفتاح و امرهی. دارم روایت رو معنا میکنم، ولی این عقل باید با نور تایید بشه تا آدم عالم بشه، حافظ بشه، ذاکر بشه، باهوش بشه، فهیم بشه. احتیاج به نور داره. دارم فرایند شکلگیری این دریافت درونی رو توضیح میدهم. تعقل نیازه، ولی این عقل نیازمند تأیید به وسیله نوره. کدام نور؟ اون نوری که نور وحیه. در روایت دیگر توی همین باب دیدیم فعلم بذالک، به واسطه این، همین تو همین روایت بود ادامشه، به واسطه این نوره. وقتی که عقل با نور تایید شد، انسان میفهمه که اصلا حقیقی میفهمه اصلا تو این عالم چه خبره، کیفه، چگونه ساختار این عالم چیه، لمه، اصلا برای چی این عالم برپا شده، من برای چی تو این عالمم، حیثو، از کجا اومدم، به کجا میرم، کی ناصح منه، کی میخواد سر من کلا بذاره، و عرف مجراه و موصوله و مفصوله، میفهمه از کجا اومده، به کجا میره، اصلا در چه مسیری که هم تو همین اسلاید هم میبینید داره گام برمیداره. حالا این روایت رو من جلسات قبل خوندم و ترجمه کردم، سریعتر میگذرم که تکرار نشه. عقل باید با نور تایید بشه. این فراز آخر رو ببینید، ولعین، تا آدم بفهمه که از کجا آمده. یعرف ما هو فیه ولعیه شیئن هو هاهنا و من اینه ایعتی، از کجا آمده، به کجا میره، اینجا کجاست که اصلا داخلش هست، و الی ما هو سائر و کلهو من تأیید العقل. پس عقل و وحی هر دو رو نیازه. به تنهایی عقل نمیتونه راه رو پیدا کنه. تو این روایت دیدید که قیمها ناخدای این کشتی عقله که میخواد اینو به سرمند، به ساحل آرامش برسونه. شما سوار بر کشتی تقوا بشو در دریای خروشان دنیا که بسیاری درش غرق شدن، کشتی تقوا سوار شو، ایمان بار بزن، لنگر صبر رو بنداز، بادبان توکل رو بالا کن. عقل ناخداست ولی نیازمند علمه، راهنمای عقل علمه. این همون نکته ای بود که لقمان حکیم به پسرش گفت و امام کاظم برای هشام ابن حکم گفت، در روایات داشتیم. آیا عقل به تنهایی میتواند؟ نه، عقل به تنهایی پر از این علامت سوال هاست که میبینید. یا هشام یادتونه تو روایت 12 داشتیم، یا هشام نسب الحق لطاعت الله، هیچ ولا نجات الا بالطاعه، هیچ نجاتی نیست مگر با طاعت. طاعت به واسطه علم، علم با تعلم حاصل میشه و تعلم به واسطه عقل منعقد میشه، و علم هم نزد عالم ربانیه و معرفت علم با عقله. ببین معرفت علم با عقله، علم غیر از معرفته. علم رو شما باید دریابید در درونتان، و کیست که به شما این فرصت رو میده تا این علم را بیابید، صدقش رو بیابید که آری خدا رزاق است، آری خدا حاکم است، آری عالم این گونه است. عقل که میتونه این شهود رو تبدیل به معرفت بکنه برای شما، این مشاهده رو تبدیل به معرفت بکنه. معرفت العلم بالعقل، ببینید درست شد این معرفت. حالا سوال بعدیمونه از کجا آغاز میشه. اینا رو من نمیخوام بگم، از روایات میخوام براتون بگم، دیگه وقتم خیلی نیست. ان اول الامور، این روایت چند بود اگه اشتباه نکنم؟ روایت 35 بود اگه اشتباه نکنم، حالا چون فرصت نیست اگه بگردم این وقت من میگذره، یه لحظه یادم رفت روایتشو کنارش بنویسم. ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعل الله زينه للخلق و نورا لهم. اول همه امور، مبدعش، اصلا قوت همه امور، آبادانی همه امور که نفع نمیده هیچی الا به واسطه اون. اون چیه؟ عقلی است که خداوند اون رو مایه زینت خلق قرار داده، نور قرار داده برای اونها. به واسطه عقل که عباد خالقشون رو میشناسن. ببین از کجا آغاز میشه؟ از کجا معرفت آغاز میشه؟ از خداشناسی. برای خداشناسی عقل چون فطرت هست. ببین چون خداشناسی فطری است. حالا در روایات دیگه میبینیم خداشناسی رو در فطرت ما به ودیعه گذاشتن. لذا شما وقتی مواجهه میکنید الان با این پرنده زیبا، تا نگاش میکنید همین مواجهه عقل حکم میکنه که این خالق داره. ببین عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون. تا خودتو میبینی، تا این پرنده رو میبینی، میگی یه خالقی داره این مخلوقه. و انه المدبر لهم و انهم المدبرون. میگی این یه تدبیر کننده ای داره که به این زیبایی این رنگ رو تدبیر کرده. این داره تدبیر میشه، همجوری شانسکی به وجود نیومده. عقل حکم میکنه در این مواجهه. وحی میاد چیکار میکنه تو خداشناسی؟ از غفلت درت میاره، همین تذکرت میده. همین الان کلیپ برات گذاشتم، میگه ببین، تذکر میده. در درونت خداشناسی هست، وحی میاد تذکر میده تا عقل رو به کار بگیری، که اگه به کار بگیری خالق رو میابی، میفهمی مخلوقی. تدبیر کننده رو میابی، میفهمی که تحت تدبیری. برهان نمیخواد، تو همین که مشاهده بکنی عقلت حکم میکنه. فقط باید از غفلت بیرون بیای، با دقت بنگری. و هم الفانون و انه الباقی. عقلت میگه که تو همه ما از بین میریم، زوال داریم، ولی یکی هست که باقیه. و استدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. عقل خودش استدلال میکنه، حکم میکنه. وقتی رؤیت میکنه شمس و خورشید و ماه و زمین و آسمان و شب و روز رو، حکم میکنه به ان لهو و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول، که یه خالقی هست، مدبری هست، دائمی، نه به وجود اومده نه از بین میره. ببین اصلا عقل خودش اولین گام معرفت، دوباره به سوالم برمیگردم، اولین معرفتی که باید آغاز کنیم، از این معرفت از کجا آغاز میشه؟ از خداشناسی. چگونه؟ باید با دقت به آیات الهی در آفاق و در انفس خودمون بنگریم و تدبر کنیم، تعقل کنیم، تا خدا رو بیابیم. خدا با برهان بر تخته اثبات نمیشه. اگر هم بشه اون فقط کنار هم قرار دادن یه سری مفاهیمه. شما باید خدا رو در درونت بیابی. چگونه این یافت حاصل میشه؟ عقل باید به میدان رؤیت بیاد. رأو ما، ببین آیه روایت رو میخونم، من خلقهی من سمائهی و ارضهی. بذارید با یه رؤیت کار رو براتون تمام کنم. پس اولین گام معرفت، کسب معرفت، یافتن خدا در درونه. بعد اون وقت فردا انشالله گام‌های بعدیش رو ادامه میدیم. حالا شما این کلیپ رو ببینید، ببینید آیا الان که رؤیت میکنید خدا رو میابید یا نه. اینم پایان کلاسمون باشه، بعد سوالات رو جواب بدید.
آسمان ها و زمین و در رفت آمد شب و روز نشانه هایی از خدا برای مردم عاقل است. پیامبر از آنها بپرس، به نظر شما اگر خدا شب را تا قیامت طولانی کند، کدام معبود جز خدا می تواند برایتان روشنایی روز ایجاد کند؟ پس چرا گوش شما مانند تقابل شب و روز؟ خدا در طول سال مدتی شبها را بلند و روزها را کوتاه می کند و مدتی روزها را بلند و شبها را کوتاه. در سال خدا شنوای بیشتر. باز هم از آنها بپرس، به نظر شما اگر خدا روز را تا قیامت طولانی کند، کدام معبود جز خدا میتواند تاریکی شب برایتان ایجاد کند تا در آن استراحت کنید؟ پس چرا چشم بینا ندارید؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ.
الان باید از خودمون بپرسیم که کی اشکش جاری شد، کی حالش منقلب شد. ببینید این اگر اشکتون جاری شد، دلتون لرزید، حالتون منقلب شد، یعنی یافتی از خدا پیدا کردیم. این باید حس روز و شب ما بشه، این باید همیشگی باشه. باید برام نباید یه کلیپ بسازن تا ما متذکر بشیم. این اون معرفتی است که باید در درون ما ثابت و پایدار بشه و آغاز معرفت از یافت خداست و خدا در قرآن داره همین کارو میکنه و برهان این کارو نمیکنه. برهان میتونه مقدمه بشه مثل همه تذکرها. دقت میفرمایید؟ این کار عقله که باید بیاد در میدان رؤیت آسمان و زمین تعقل کنه. ما اصلا مسئله رو گم کردیم. مسئله کنار قم قرار دادن چند مفهوم و نتیجه گرفتن مفهوم دیگه برای بستن دهن لحمی نیست و امثال لحمی. مسئله یافتن خدا در قلبه و این با تعقل در بستر رؤیت آیات الهی محقق میشه. میبینید الان این تعقل نتیجه بخشه و ما باید مردم رو به تعقل وادار بکنیم و این کاریست که انبیا براش تلاش کردن. الحمدلله رب العالمین.